رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند رادیوی آزادی، من رحمت کریمی دولت از استودیای شهر دوشنبه شما را با شنیدن نشر سوم و جنبستی این برنامه در روز سه‌شنبه 16 سپتامبر سال 2008 میلادی دعوت میکنم. ساعت در تاجیکستان 9 شام است.
سلام، من خیرامون بقازاده از استودیای شهر پراگ. ساعت 6 شام و برنامه را نخست با نگاه به مهمترین خبرهای ساعت شروع میکنیم. همکارم میرزای سلیم پور در نزد میکروفون.
تشکر و سلام به شنوندگان عزیز. دبیر کلی پیمان نظامی ناتو عبد هوبس خفر گفت توسعه این پیمان با وجود مخالفت روسیه ادامه خواهد یافت. خفر که در رأس یک هیئت بزرگی عبارت از سفیران همه 26 کشور عضو ناتو از دیروز در گرجستان به سر میبرد، در تفلیس گفت درهای ناتو کاملا بازن و کسی نمیتواند حتی توسط اقدامات نظامی پیش راه روابط این پیمان با کشورهای دیگر را بگیرد. دبیر کلی ناتو اما از گفتن کدام زمان مشخصی به عضویت این پیمان پیوستن گرجستان خودداری کرد. سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین گفته است مصرفات نظامی روسیه در سال آینده 27% دیگر افزوده بیش از 94 میلیارد دلار را تشکیل خواهد داد. در پی نزاع کوتاه نظامی ماه آوگوست با گرجستان هم رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدیدو و هم سروزیر پوتین اظهار کردند که این عملیات نظامی به نوسازی جدی تسلیحات و تجهیزات نیاز داشتن ارتش روسیه را نیز نشان داد. ائتلاف حاکمی رو به غرب اوکراین امروز پاش خورد. آرسنی یاتسنیوک رئیس ورخونی رده در آغاز اجلاس پارلمان اوکراین فروپاشیدن ائتلاف نیروهای دموکراتی یا خود نارنجی را چنین اعلان کرد.
یا офіційно оголошую про припинення коаліції демократичних сил у Верховній Раді України.
ائتلاف نارنجی که احزاب و گروه های سیاسی طرفداری رئیس جمهور ویکتور یوشنکا و سروزیر یولیا تیموشنکا را متحد میکرد، در پی به خاطر کم کردن صلاحیت های پرزیدنت با سروزیر پیشین ویکتور یانوکوویچ متحد شدن تیموشنکا و به این دلیل ترک ائتلاف کردن طرفداران یوشنکا فرو پاشید. اکنون اگر در ظرف 30 روز در پارلمان یک ائتلاف جدید تشکیل نشود، در اوکراین انتخابات نوی پارلمانی دایر خواهد شد. روز سه‌شنبه جنرال رایموندو اودیرنو فرماندهی نیروهای تقریبا 150 هزار نفری آمریکا در عراق را بر عهده گرفت. اودیرنو در این سمت جنرال دیوید پتریوس را عوض میکند. پتریوس اکنون فرماندهی ستاد مرکزی ارتش آمریکا تعیین شد. این ستاد با نیروهای آمریکا در گستره بزرگ از شمال آفریقا تا به آسیای مرکزی از جمله در عراق و افغانستان رهبری میکند. مقامات نظامی پاکستان به نیروهای این کشور امر دادند در صورت باز هم دست به عملیات فرامرزی زدن نیروهای آمریکا علیه آنها آتش گشایند. سخنگوی ارتش پاکستان اطهرعباس با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت فرماندهان ارتش دستور گرفتند به خاطر جلوگیری از هر نوع عملیات در داخل خاک پاکستان از تمام اقدامات لازم کار بگیرند. تنش‌های اخیر بین اسلام آباد و واشنگتن بر سر عملیات‌های فرامرزی نیروهای آمریکا علیه جنگجویان طالبان در منطقه‌های قبیله‌نشین پاکستان امروز در لندن در ملاقات رئیس جمهوری جدید پاکستان آصف علی زرداری با سروزیر بریتانیا گوردون براون نیز بحث شده است. زرداری با یک سفر خصوصی در بریتانیا به سر می‌برد. بانک فدرالی آمریکا روز سه‌شنبه به خاطر تسکین دادن بازارهای بورس در پی رسوایی مالی بانک سرمایه‌گذاری لیمن برادرز 50 میلیارد دلار جدا کرد. این برای علاوه 70 میلیارد است که بانک فدرالی آمریکا روز دوشنبه مصرف کرده بود. روز سه‌شنبه برای مقابله با بحران پیش آمده بانک مرکزی اروپا باز 70 میلیارد یورو، بانک انگلستان 20 میلیارد پوند و بانک ژاپن بیش از 14 میلیارد دلار جدا کردند. شرکت بریتانیایی ارنست ان یانگ با اودیت بانک ملی تاجیکستان شروع کرد. اودیت این بانک باید تا ماه نوامبر انجام شود. ارنست ان یانگ در سال گذشته بازرسی معاملات بین شرکت آلومینی تاجیکستان و شرکت انسلو را انجام داده، این معاملات را بر زیان تالکو خلاصه کرده بود. اودیت بانک ملی تاجیکستان با طلب صندوق بین المللی پول که در ماه مارس دوشنبه را با ارائه معلومات غیر واقعی به خاطر دریافت قرضهای با امتیاز این نهاد مالی عیبدار کرده بود صورت میگیرد. صندوق پول همچنین از تاجیکستان انجام اودیت فعالیت شرکت های تالکو و برخی تاجیک را نیز تقاضا کرده است. پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام عبدالله رودکی فرهنگ نوی تفسیری زبان تاجیکی را در دو جلد و با تعداد 5000 نسخه در یک چاپخانه ایران نشر کرد. سعید کریموف دانشمند تاجیک و از مؤلفان فرهنگ جدید به رادیوی آزادی گفت
فرهنگ نوین ما که فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی نام دارد و در نظر دارد فرهنگ تفسیری معاصر زبان تاجیکی را و فرهنگ نوین ما بیش از 80 هزار واژه و عبارت دارد. اون فرهنگ پیشتر همگی 45 هزار واژه و عبارت داشت.
نرخ هر جلد فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی در فروش 200 سومانی تعیین شده است.
تشکر همکارم مرزوی سلیمپور ما را با آخرین خبرهای ساعت شناس کرد. تفصیلات اخبار روز را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی مجله شامگاهی.
و حالا شما را به شنیدن عنوان مطالب اصلی نشر امروزه مجله شامگاهی دعوت میکنیم.
ائتلاف رو به غرب پارلمان اوکراین پراکنده شد. همکنون پارلمان 30 روز در اختیار دارد که ائتلاف نو را تشکیل و یا روزی برگزاری انتخابات نو را اعلام کند.
با بالا روی نگرانی ها از عمیق رفت بحران مالی جهانی، بازارهای آسیا امروز تا نشان داد بیش از 4.5% پایین رفتند.
متخصصان بانک جهانی و بانک ملی تاجیکستان راههای تکمیل مقررات بانکداری را بررسی می کنند.
حزب حاکم خلقی دموکراتی میگوید از حالا به انتخابات پارلمانی سال 2010 تاجیکستان آمادگی میگیرد.
و حالا شروع میکنیم با تحولات آخرین صحنه سیاسی اوکراین. ائتلاف نارنجی رو به غرب پارلمان این کشور رسما از بین رفت. در این باره امروز رئیس ورخوونه را در سینی یاتسنیوک خبر داد. به ائتلاف نارنجی دو حزب، جبهه اتحاد یولیا تیموشنکا و حزب اوکراینی مای، حزب پشتیبان از رئیس جمهوری ویکتور یوشنکا شامل بودند.
اختلاف میان دو حزب بعد از آن سر زد که اوایل ماه روان وکیلان از ائتلاف یولیا تیموشنکا و حزب منطقه های سروزیر پیشین ویکتور یانوکویچ با پذیرفتن چند قانون برخی از وکالت های رئیس جمهور را از بین بردند و روند اعلان ایمپیچمنت به پرزیدنت را آسان تر کردند. و اکنون پارلمان اوکراین را چی سرنوشت انتظار است؟ متفقان پیشین را هم اکنون دو راه در پیش است: تأسیس ائتلاف نوی حکمران یا دعوت به برگزاری انتخابات نوی پارلمانی. همکار ما سید قاسم قیامپور وضع پیچیده این کشور پیشین شوروی را چنین توضیح می‌دهد.
آرسنی یاتسنیوک رئیس پارلمان اوکراین از بین رفتن ائتلاف نارنجی را عملی در انتظار و اما بسا مایوس کننده نامید. اولی از شکست ائتلاف نه همه غم زدند. ویکتور یانوکویچ رئیس حزب روزگاری منطقه ها از بین رفتن ائتلاف را یک امری واقعی می‌خواند.
ویس уже приїхав.
خطار آمد و در لای درمان. این به اصطلاح ائتلاف دموکراتی که در اصل هیچگاه وجود نداشت، چون شبنم از نور آفتاب ناپدید شد.
کارشناسان از بین رفتن ائتلاف دموکراتی را چون شکست نوبتی در راه پرشب و فراز رشد اوکراین بعد از پیروزی انقلاب نارنجی در سال 2004 ارزیابی میکنند. دو رهبری غربگرای ائتلاف، ویکتور یوشنکا و یولیا تیموشنکا، با وجود رقابت شدید سیاسی طی 4 سال تلاش کردند که همکاری خود را ادامه دهند. و اما اتحاد اخیر آنها، ائتلاف حکمران در ویرخانه رده، همگی 9 ماه عمر دید. کارشناسان میگویند که اتحاد یولیا تیموشنکا و حزب اوکراین ما خود دفاع مردمی، حزب پشتیبان از رئیس جمهور ویکتور یوشنکا، در مورد همراه با روسیه یا با غرب حرکت کردن اوکراین اختلاف نظر دارند. ویکتور یوشنکا که برای پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا و ناتو تلاش میکند، ماه گذشته در جنگ در قفقاز از تفلیس پشتیبانی نمود و حتی کوشید که رفتوهای کشتیهای فلوت بحر سیاه روسیه در مرزهای آبی اوکراین را محدود بسازد. و اما یولیا تیموشنکا از موقعی رئیس جمهور جانبداری نکرد و به دنبال این یوشنکا هم پیمان خود را در تلاش دفاع از منافع روسیه در عرفه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین متهم نمود. اصلا یولیا تیموشنکا خواستار دریافت کرسی رئیس جمهوری اوکراین بودنش را پنهان نمی‌کند. ویکتور یوشنکا نیز برای باز یک دوره دیگر در این مسند باقی ماندن تلاش خواهد کرد. یوگنیوش سمولر، کارشناس مسائل اوکراین و رئیس مرکز روابط بین‌المللی ورشو، حد می‌زند که شکست ائتلاف نارنجی و شروع رقابت‌ها برای صاحب شدن به کرسی رئیس جمهور برای حکومت اوکراین پیامدی نیک نخواهد داشت.
این خبر درباره دورنمای مبارزه برای مقام پرزیدنتی معنای آن را دارد که طی 18 ماه آینده حیات سیاسی اوکراین فلج خواهد شد. این خبری بسابت برای اوکراین، خبری بسابت برای همکاری اوکراین با اتحادیه اروپا و ناتو است.
ائتلاف نارنجی حکمران در حالی از بین رفت که هفته گذشته مقامات اتحادیه اروپا خواستار روابط نزدیک با کیف شدند. اما از پخش اظهارات مشخص درباره امکان ورود اوکراین به این اتحادیه خودداری کردند. از این پیش ناتو هم در نشست خود در بخارست کیف را به نقشه عملی عضویت به این پیمان شامل نکرد. و اکنون پیمان شاید آخری همین سال در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو با اوکراین و گرجستان عضویت به نقشه عمل را پیشنهاد کند. یادآور می‌شویم اختلاف میانی اتحاد یولیا تیموشنکا و حزب اوکراین ما خود دفاع مردمی بعد از آن سر زد که اوایل ماه روان وکیلان از اتحاد یولیا تیموشنکا همراه با وکیلان از حزب مناطق ویکتور یانوکوویچ با پذیرفتن چند قانون برخی از وکالت‌های رئیس جمهور را از بین بردند و روند اعلان ایمپیچمنت با پرزیدنت را آسان‌تر کردند. ویکتور یوشنکا این عملکرد را چون تلاش تبادلات سیاسی ارزیابی کرده بود. اکنون تایی 30 روزی آینده باید در پارلمان ائتلاف نو تأسیس شود. در عکس حال ورخونه راده پراکنده و انتخابات نو پارلمانی برگزار خواهد شد.
از همپاشی ائتلاف نارنجی پارلمانی اوکراین و از بی‌ثباتی های سیاسی اوکراین به وضع همین گونه بحرانی اقتصادی جهانی رو می‌آوریم. وضع بازارهای جهانی نگران کننده شده است. بانک مرکزی اروپا گفت که سه‌شنبه به خاطر مقابله با اثرات مفلس شوی بانک آمریکایی لهمن برادرز 70 میلیارد یورو اتخاذ می‌دهد. دیروز این بانک با عینن همین هدف به بازار پول 30 میلیارد یورو تخصیص داده بود. با افزایش نگرانی‌ها از عمیق رفت بحران مالی جهانی، بازارهای آسیایی امروز تا نشان دادی 4.5% پایین آمدند.
در چنین شرایط خیرامون سوالی که در ذهن اکثریت این روزها می‌چرخد این است که تا کجا این وضع می‌تواند با تکرار شوی رویدادهای دوره رکود کبیر آمریکا در سال 1929 سبب شود. اقتصادشناسان میگویند که تدبیرهای زمانوی مالی و اقتصادی پیش راهی چنین یک بحران عظیم را خواهند گرفت، اما با ادامه یابی بحران مردم تدریجا در بهبودیابی وضع شک میکنند. همکارم میرزای سلیمپور گزارش میدهد.
طوفانی که ورشکستگی قریب الوقوع لومن برادرز و به نیم نرخ یعنی همگی در عوض 50 میلیارد دلار به فروش رفتن مریل لینچ در بازارهای بین المللی بورس به پا کرد، روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. این نگرانی که بحران نظام مالی آمریکا تنها با رسوایی مالی لومن برادرز تمام نخواهد شد، باعث شده که سهامداران با شتاب به فروختن سهمیه‌های خود بپردازند و این روند به صورت زنجیره‌ای به افت به شدت قیمت سهام و حتی ارزش نفت در بازارهای بین المللی منجر شد. نرخ یک بشکه نفت خامه نو برند روز سه‌شنبه الکی در دور برای چیزی بیشتر از 90 دلار چرخ میزد. قرب دلار آمریکایی نیز در پی این بحران بانکی در برابر سایر اسعار مهم خارجی از جمله در مقابل یورو واحد پول اتحادیه اروپا پایین رفت و یک یورو اکنون مصادف 1 دلار و 42 سنت شده است. و اما طوفان رسوایی مالی لمن برادرز و مریل لینچ را به نیم نرخ خریداری کردن بانک آف امریکا بیشتر از همه به قیمت سهام در بازارهای بورس تاثیر کرده است. شاخص نیکی، مهمترین شاخص بازارهای بورسی ژاپن، در آغاز فروشات روز سه‌شنبه اش بیش از 4% کاهش یافت. قیمت سهام در بازارهای کره جنوبی و همینطور در هنگ کنگ تا 5.5% پایین رفت. کوک بیونگ ریل، تحلیلگر ارشد شرکت کوریایی دایشین سکیوریتیز، در توضیح این صورت حال میگوید:
بازارهای بورسی آسیا پا به پای بازار آمریکا قدم برمی دارند و ارزش سهام در بازارهای آسیا غالبا تا آن دمی که سرمایه گذاران به عادی شدن وضع در بازارهای آمریکا و پایان یافتن بحران نظام دارایی آمریکا اطمینان حاصل نکنند به شدت پایین خواهد رفت.
تا ظهر سه‌شنبه افت ارزش سهام در بازارهای اروپا نیز ادامه یافته. قیمت سهام در بازار لندن مثلا 2.3%، در فرانکفورت نزدیک 1.5 و در پاریس 1% دیگر افتاد. شاخص RTS، شاخص کلیدی بازار سهام روسیه، روز سه‌شنبه 10% کاهش یافت. پیش از همه به دلیل به شدت پایین رفتن قیمت سهمیه های گازپروم و روسنفت. پایین رفتن ارزش سهمیه های این دو شرکت بزرگترین گاز و نفت روسیه هاکی است که اثرات بحران اخیر بانکی آمریکا از دایره تنها سهمیه های بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری خیلی فراتر رفته با کارخانه های عظیم اقتصاد واقعی نظیر گازپروم نیز اصابت کرده است. مارتین هینکی تحلیلگر ارشد بازارهای بورس در شرکت هنگ کنگی تایک گروپ میگوید مردم در حال حاضر نظر به فایده سهام که نسیه است بیشتر به پول نقد که در دستشان میآید برتری میدهند و همچنان با شتاب سهمیه های خود را به فروش میزنند.
معلوم است که سرمایه گذاران را احساسی عظیم ناباوری فرا گرفته است. پیش از همه من چگونه ضربه خوردن بازارها را در نظر دارم که حتی به بازار کالا نیز اصابت کرد. این در حال است که همه فکر میکردند این بازار از تاثیر تورم امین خواهد ماند. از این رو فعلا فکری مردم بیشتر به جمع‌آوری پول نقد است.
بانک مرکزی اروپا روز سه‌شنبه به خاطر مقابله با اثرات رسوایی لومان برادرز 70 میلیارد یورو یا خود نزدیک 100 میلیارد دلار جدا کرد. این در حالی است که بانک اروپا روز دوشنبه به همین مقصد الکی 30 میلیارد یورو اتخاذ داده بود. با چنین هدف بانک انگلستان روز سه‌شنبه باز 20 میلیارد پوند معادل 36 میلیارد دلار و بانک ژاپن بیش از 14 میلیارد دلار جدا کردند. جمع مبالغ تنها در یک روز سه‌شنبه به خاطر مقابله با بحران پیش آمده بانکی جدا کرده این سه نهاد مالی 50 میلیارد دلار برآورد می شود. بانک فدرالی آمریکا نیز روز دوشنبه به خاطر تسکین دادن بازارها 70 میلیارد دلار را با بازارهای بورس فرو ریخت که سرعت افت قرب دلار را کند کرد، ولی نتوانست پیش راه افت قیمت سهام را بگیرد. شام دوشنبه شاخص داو جونز، عمدترین شاخص بازارهای بورس آمریکا، در پایان فروشات بازار بورس نیویورک بیش از 500 نقطه پایین رفته بود. چنین میزان افت شاخص داو جونز از سال 2001 به این سو سابقه نداشته است. و اکنون همه دیده ها به سوی اجلاس شام سه‌شنبه شورای مدیران بانک فدرالی آمریکا دوخته شده است که فایز برگه های وام را آیا چقدر تغییر خواهد داد. یان گریفیتس از شرکت CMC مارکس میگوید پایین رفتن نرخ نفت فشار تورم را کم کرده است و در چنین حال بعید نیست که بانک مرکزی آمریکا فایز برگه های وام را تا 0.75% بالا بردارد.
عمیق رفت بحران بازارهای جهانی و پیامدهای آن.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
ادامه مجله شامگاهی. نمایندگان بانک ملی تاجیکستان و بانک جهانی سری وارد نمودن اصلاحات به قانونهای تاجیکستان درباره بانک ملی تاجیکستان و قانون درباره بانک ها و فعالیت بانکی بحث کردند. بانک ملی تاجیکستان گفته است که این بحث در دایره برنامه بهادهی صحه مالیوی بانک جهانی به خاطر تکمیل قانونگذاری بانکی صورت می گیرد.
قرار است هیئت کاری در نتیجه این بحث لایحه نوی قانون‌های مذکور را تهیه کند. کارشناسان نیز میگویند قانونگذاری بانکی تاجیکستان کهنه شده، مطابق به شرایط فعلی اقتصادی تاجیکستان نبوده است و به اصلاحات جدی نیاز دارد. گزارش همکار ما اسلم مومیزاد از شهر دوشنبه.
بانک جهانی و بانک ملی تاجیکستان برای بار اول به اصلاح قانونهای بانک ملی و فعالیت بانکی تاجیکستان پرداختند. محیدین ایدیزاده، کارمند دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان میگوید هیئت نمایندگان این بانک ها میخواهند طرحهای تازه قانونهای مذکور را تهیه بکنند. آقای ایدیزاده هدف از اصلاح این دو قانون را که در تاجیکستان فعالیت بانکی را شکل میدهند تکمیل قانونگذاری بانکی موافق با شرایط فعلی اقتصاد کشور ارزیابی کرد. وی میافزاید
مقصد از ملاقات گروه کاری بانک جهانی که آن در دایره برنامه بهادهی صحه مالیوی صورت میگیرد رساندن یاری تکنیکی و تکمیل قانونگذاری بانکی بوده. مسئله مذکور در جلسه نمایندگان گروه کاری با خادمان بانک ملی تاجیکستان مورد بررسی قرار گرفت. هیئت کاری در همجایگی با نمایندگان بانک ملی تاجیکستان در مورد تحلیل و آماده نمودن لایحه های قانون جمهوری تاجیکستان درباره بانک ملی تاجیکستان و درباره بانک ها و فعالیت بانکی مبادله افکار نمودند. محاکمه و بررسی مسائل کشتت ادامه خواهد یافت.
آقای ایدیزاده شرح نداد که اصلا اصلاحات کدام بندهای قانونهای مذکور را فرا میگیرند و بانک ملی کدام جنبه های فعالیت بانکداری را میخواهد دیگرگون کند. مسئولان بانک جهانی در دوشنبه نیز حاضر نشدند به علت در محل کار نبودن کارمندی مسئول این بانک که در این بحث شرکت داشته است در این باره با ما صحبت کنند. در همین حال عادل دولت شایف اقتصادشناس تاجیک میگوید قانونهای تاجیکستان درباره بانک ملی و بانک های فعالیت بانکداری 10 سال پیشتر به تصویب رسیدند و در خور طلبات زمان نیستند. آقای دولت شایف برای مثال از قانون تاجیکستان درباره بانک ملی تاجیکستان یادآور شد که در سال 1996 قبول شده تا کنون به هیچ تغییرات جدی در همان حال پیشینه باقی مانده است. به اعتقاد وی موافق با شرایط و زمان نبودن قانونگذاری بانکی باعث به کندی پیشرفت اقتصادی و فعالیت بانک ها در این کشور شده است. آقای دولت شایف می افزاید در حال حاضر ساحه بانکداری کشور به اصلاحات جدی نیاز دارد.
تنها این به منشأت بانک هاست برای رشد سرکاری سایدت کرده نمیتونه. چون ترتیبی کاربری، ترتیبی حساب فایزا، ترتیبی به قیدگیری قرض، طرزی سپردن حسابات ها برای قرض تکمیل میخواهد.
بانک ملی تاجیکستان میگوید بحث ها سر اصلاح قانونگذاری بانکی تا روز 22 سپتامبر ادامه مییابد و قرار است در نتیجه طرحهای جدید قانونهای تاجیکستان درباره فعالیت بانکی تهیه شده به پارلمان کشور ارائه شوند. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث اصلاحات قانونی اوید فعالیت بانک در تاجیکستان.
حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان تصمیم گرفته است در فعالیت خود اصلاحات جدی وارد کند. مسئولین حزب تأسیس مرکز و یا قبولگاه های جمعیتی در نزد بخش های حزب در شهر و نواحی ولایات و پایتخت کشور جهت بررسی و رسیدگی به عرض شکایات و پیشنهادات شهروندان را از جمله تدابیر اندیشیده در دایره این اصلاحات عنوان کردند. با تفصیلات بیشتر این موضوع همکارم عبدالقیوم قیمزاد از شهری دوشنبه.
دولت علی دولتزاده جانشین اولی رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان گفت حزب قصد دارد در چهارچوب اصلاحات آغاز شده فعالیت اعضا و مخصوصا بخش های آن در مناطق کشور را به طور کلی تغییر دهد. معاون اولی رئیس حزب گفت که با سپارش امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و رئیس حزب خلق دموکراتی در نزد سازمان های اولیه حزب در شهر نواحی جمهوری مرکزهای قبول عرض شکایات و پیشنهادات مردم تأسیس داده خواهد شد و این قبولگاه های جمعیتی قرار است از ماه اکتبر به فعالیت آغاز کنند. آقای دولتزاده افزود شهروندان کشور می توانند بدون کدام ممانعت و محدودیت به قبولگاه های جمعیتی آمده عرض شکایت و پیشنهادات خود را به مقامات محلی و مرکزی ارائه کنند.
اعضای حزب ما که در مقامات گوناگون دولتی و مقامات گوناگون دیگر امروز ادای وظیفه دارند و عضو حزب خلق دموکراتی تاجیکستان هستند، از آنها ما مسئولیت پوره را برای اجرایش هر یک عرض و شکایت طلب میکنیم و بررسی نمودن دیده بر آمدن هر یک عرض و شکایت، هر یک پیشنهادی که از جانب شهروندان می شود، آن را از مسئولانی که اعضای حزب ما هستند از آنها پوره طلب میکنیم.
با گفته آقای دولتزاده، مراجعت شهروندان در قبولگاه های جمعیتی توسط وکیلان مجلس های نواحی و شهر و ولایات و جمهوری که عضو حزب خلق دموکراتی می باشند به راه مانده می شود. این هم در حال است که قسمت اعظم نمایندگان مردمی در مجلس ها و نیز مقامات دولتی در تاجیکستان عضو حزب حاکم خلق دموکراتی هستند. معاون اولی رئیس حزب خلق دموکراتی تاجیکستان اعتراف کرد که در حال حاضر در میان نمایندگان مردمی و مقامات کشور که از این حزب نمایندگی میکنند نفران نیز هستند که در رسیدگی به مشکلات مردم کم توجهی ظاهر میکنند و در صورت آشکار شدن این موارد و مخصوصا بدون رسیدگی باقی گذاشتن مراجعات شهروندان، چنین نفران از حزب اخراج و ادامه فعالیت آنها در مقامات دولتی تحت سؤال قرار خواهد گرفت. تصمیم تأسیس مرکزهای قبول عرض و شکایت شهروندان توسط حزب حاکم خلق دموکراتی دموکراتی تاجیکستان در شهر نواحی کشور را دولت علی دولتزاده از تدارکات انتخابات پارلمانی سال 2010 عنوان کرد. اما به باوری تحلیلگران از جمله عبدالغنی محمد عظیموف رئیس انجمن ملی سیاست شناسان تاجیکستان چنین تصمیم حزب که میخواهد با این وسیله با مردم یعنی انتخاب کننده نزدیکتر بشود نو نیست و در سابقه این کارها از سوی کمونیستان نیز صورت گرفته است. آقای محمد عظیموف افزود با این اقدام حزب حاکم بر ناتوانی خود در رسیدگی به مشکلات مردم اقرار کرده است، زیرا اکثریت کل در مقامات محلی اعضای این حزبند، ولی از طرف دیگر با این کار خود حزب نظارت شدید را از بالای فعالیت حاکمیت در محلها راه اندازی میکند.
چون انانه کمونیستی حزب حاکم کوشش میکند که اکثریت را در پارلمان به دست گیرد، ممکن 80-85% را دست گیرد و با همین موقع خود را هم در جمعیت هم در ساختار قانونگذار پرزور کند، چون در ساختار اجرایی البته آنها یک حکومت مطلق دارند. البته این خیلی خوب است، لیکن استفادهش یعنی مکانیزم است، مکانیزم کهنه، یعنی این را حزب کمونیست استفاده کرده بود، لیکن با این یگان گونه نویگر می اندازند، این البته سوال زمانی ما می شد.
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در سال 1994 زمانی که در کشور جنگ شهروندی ادامه داشت و دولت تاجیکستان از سوی اکثر سازمان‌های بین‌المللی همچون وارث حزب کمونیست انتقاد می‌شد تشکیل یافت. در حال حاضر ریاست آن را رئیس جمهوری تاجیکستان بر عهده دارد. از 63 وکیل مجلس نمایندگان 43 نفرش عضو این حزب هستند و با تایید مسئولانش در حال حاضر این حزب 115,000 عضو داشته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز اصلاحات در فعالیت حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
امروز در الماتو یک همایش منطقه‌ای اوید به ذخایر آب در آسیای مرکزی برگزار شد که با تشبث وزارت آب قزاقستان تشکیل شده است. در این همایش اینچنین مقامات مسئول تاجیکستان نیز اشتراک میکنند. همکارم نصیب جان امانی گزارش میدهد.
در شهر الماتو همایش بین‌المللی بخشیده به مسائل و فناوری آب آغاز گردید که در آن به جز مقامداران رشته آب آسیای مرکزی همچنین پژوهشگران و متخصصین چند کشور خارجی مثل روسیه، فرانسه، اسرائیل، لهستان، چک، آلمان، ایتالیا، قزاقستان و هلند شرکت دارند. تاجیکستان نیز به همایش گروه مقامداران کارشناسان را با سروری سید یعقوبزاد وزیر آبیاری و ذخایر آب کشور فرستاده است، زیرا طور پروفسور نبی ناصروف گفت چون سال تا سال ذخایر آب در منطقه و جهان رو به کم شوی است، از این خاطر صرفه‌کارانه و عاقلانه استفاده بری این سرچشمه زندگی به مسئله بساط داغ تبدیل یافته است و این همایش نیز کوشش است برای پیدا کردن راههای موثر در این رابطه.
در آسیای میانه آب نمیرسد. مثال آبایی که صنعت و دیگر جای استفاده میبرند، باید ما حاضر روهای تکنولوژی نو یافته همه آب تازه کرده با از نو همه آب صنعت استفاده برد. همین کنفرانس مقصدش در آن است که همه آبای خیلی تازه کرده با اهالی رساند.
به گفته انور کمال‌الدینوف رئیس بخش تاجیکستانی مرکز اطلاعاتی کمیسیون هماهنگسازی خارجی آب کشورهای آسیای مرکزی، هرچند تاجیکستان بیش از نیم ذخیره آب منطقه را دارد، ولی در هر صورت در بعضی مناطق این کشور نیز کمبود آب احساس می‌گردد. این وضع و همچنین مسئله حفظ محیط زیست و طبیعت زیبای کشور وادار می‌سازد که به استفاده بری عاقلانه آب توجه خاصه داده شود.
با وقت که تکنولوژی صرفه‌کارانه استفاده آب را در همه جا استفاده بریم، هم در صنعت، هم در تامین آب نوشاکی، هم در کشاورزی، من فکر میکنم که مملکت های آسیای مرکزی، خصوصا مملکت هایی که در پایان آب سردریا و امودریا جایگیر شدند، دیگر راه ندارند فقط این صرفه نمودن آب.
طور شرکت داران همایش تاکید کردند در این مورد باید از تجربه و فناوری های نوین کشورهای پیشرفته جهان استفاده کرد. میخائیل رایه رئیس کلی پلاته صنعتی و تجارتی اسرائیل و قزاقستان میگد که به همایش و نمایشگاه فناوری آب 10 شرکت کشورش آمدند و آنها وکیلان کنفرانس را با تجربه و دستاوردهای خیش در رشته آب و آبیاری آشنا میسازند. زیرا آب در اسرائیل بسا قیمتی گران دارد و در این کشور به قدر آب میرسند. همایش بین المللی و نمایشگاه فناوری آب که با ابتکار دو شرکت، یکی شرکت اسرائیل با نام کنیس انترنشنل و دیگر شرکت ایتیک قزاقستان سازمان داده شده است، سه روز ادامه میکند. شرکتداران همایش و نمایشگاه فناوری آب با جز شنیدن معروضه های متخصصین ورزیده این رشته با تجهیزات و دستگاه های آب چیل شرکت اروپا و آسیا آشنا میگردند. نصیب جان امونی، رادیو آزادی، آلماتا.
همایش مسئولین رشته آب آسیای مرکزی در آلماتا.
با این گزارش رحمت کریم با قسمت دوم برنامه هم نزدیک شدیم. حالا فرصت شنیدن یک آهنگ خوب هم رسیده است.
بله خیرامون، اما قبل از آن بیاید شنونده عزیز را با عنوان مطالب اصلی نیمه دوم ساعت شناس کنیم. در ملاقات مسکو رؤسای جمهوری های آذربایجان و روسیه به تحکیم صلح و ثبات در قفقاز دعوت کردند.
دادگاه در ولایت ختلان یک صاحب منصب را به اتهام رشوه ستانی روانه زندان کرده است.
پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی تاجیکستان فرهنگ نوی تفسیری زبان تاجیکی را تهیه و نشر کرد.
منم شو مثل هر شام مستی زیمستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. صدا کردیم قربانی صدایت وای صدایت چی میخوایی بگیرم از برایت از برایت چی میخوایی زی من ایاری جانی اینا گیرم برای دست و پایت دست و پایت. منم شو مثل هر شو مستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم. شب و روز خداوندم تو را بر من رسانه بای رسانه. منم شو مثل هر شو مستی زیمستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را پای میگیریم. یادآور میشویم که آدرس سامانه اینترنتی ما چنین از www.ozodi.org. در مسکو امروز رئیس جمهوری های آذربایجان و روسیه الهام علیف و دمیتری مدودف دیدار و ملاقات انجام دادند که قبل از همه به بررسی وضع همکاری های تجارتی و اقتصادی میان جانب ها اختصاص یافته بود. مدودف در آغاز نشست با قناعتمندی گفت که میزان تبادل مال و کالا در میان دو کشور در حال افزودن است و انتظار می رود که در آخر سال به 2 میلیارد دلار رسد. علیف در این نشست اینچنین به مسئله دردناک قره‌باغ کوهی رو آورده اظهار امیدواری کرد که برای حل این بحران قدیمه شرایط خوبی پیش آمده است.
در کنار این موضوع در نشست مسکو وضع امنیتی قفقاز و مخالفت های نظامی ماه گذشته میان تیفلیس و مسکو در آسیتیای جنوبی یکی دیگر از مسئله های اصلی مورد بررسی این نشست بود. علیف گفت که برای دستیابی و صلح و ثبات در منطقه تلاش به خرج باید داد. الیوف نخستین رهبر یک کشور قفقازی است که بعد از مخالفت‌های مصالحانه ماه گذشته در گرجستان از مسکو دیدن می‌کند. همکارم محمد رحیم سیدر از مسکو تفصیلات این نشست را گزارش می‌دهد.
دمیتری مدویدوف رئیس جمهوری روسیه در مراسم افتتاح گفت‌وشنید با رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف روز سه‌شنبه در مسکو بررسی بحران اخیر در قفقاز را در مقام اول قرار داد. مدویدوف گفت برای ما بررسی بحرانی که در پی حمله گرجستان در قفقاز به میان آمد خیلی مهم است.
Конечно, нам нужно следить часы с учетом тех проблем, которые возникли в Кавказском регионе после агрессии Грузии.
در نوبت خود رئیس جمهوری آذربایجان الهام علیف اعلام کرد ما هم خواستار آینده روشن و صلح و ثبات در منطقه هستیم.
Наши отношения отличают именно предсказуемый характер. Они носят дружеский, добрососедский характер. И мы очень довольны тем, как они развиваются.
در حالی که رؤسای جمهوری‌های روسیه و آذربایجان غالباً سر مسائل سیاسی گفتگو انجام دادند، رسانه‌های دولتی روسیه بیشتر از داد و گرفت کالا بین روسیه و آذربایجان صحبت می‌کنند. بنابر این منابع، داد و گرفت کالا بین روسیه و آذربایجان اخیراً از 2 میلیارد دلار بیشتر بوده است. این در حالی است که تحلیلگر سیاسی منطقه قفقاز آرتیوم اولونیان می‌گوید دیدار الهام علیف با دمیتری مدویدوف پس از بازدید معاون پرزیدنت آمریکا دیک چینی از واکو انجام می شود و هدف های راهبردی در پی دارد. در جریان دیدار رئیس جمهوری آذربایجان با معاون رئیس جمهوری آمریکا، دورنمای ساختمان لوله گاز از آذربایجان به اروپا با دور زدن از خاک روسیه بررسی شده است که به مراد روسیه نیست. معاون رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است واشنگتن خواستار همکاری با آذربایجان و آسیای میانه جهت احداث خطهای ایلاوگی تحویل انرژی است. بینو با گزارشات الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با درخواست رئیس جمهوری روسیه دمیتری مدویدوف روز سه‌شنبه از مسکو بازدید کاری انجام داد. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی مسکو.
دیدار و ملاقات رؤسای جمهوری روسیه و آذربایجان
در پی زدخوردهای مسلحانه‌ای که هفته گذشته در پایتخت ترکمنستان روی داد، مقامات محلی همانا خاموشی رو اختیار کرده. نشریه‌های داخلی که خیلی کم به این موضوع می‌پردازند، تنها اشاره می‌کنند که در آن حادثه‌ها نیروهای امنیتی و پلیس با گروه قاچاقبران مواد مخدر واردی درگیری شدند. و چنین کمبود اطلاعات باعث به میان آمدن شایعه و گمان‌های زیاد در میان مردم راجع به هویت گروه مسلح شده است.
برخی از آنها به عنوان قاچاقبری مواد مخدر و گروه دیگر چون اعضای کدام گروه تندروی مذهبی یاد میکنند. همچنین طبق اطلاع غیررسمی در رویدادهای اخیر ترکمنستان 40 افسر پلیس و امنیتی ها کشته شدند. همکارم سید قاسم قیامپور میگوید حادثه اخیر باعث زیر سوال رفتن وضع امنیتی در این کشوری بسته و غنی از انرژی آسیای مرکزی شده است.
قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان باری اول در تشریح زد و خورد در اشقاباد اظهار نمود که در این حادثه چند تن از کارمندان پلیس و افسران خدمات امنیتی کشته شدند. روز دوشنبه در نشست شورای امنیت ملی کشور رئیس جمهور گفت هدف از عملیات بازداشت گروه قاچاقبران مواد مخدر بود. او به نهاد حکومتی مبارزه با قاچاق مواد مخدر امر کرد که طرح بنیاد مرکزها برای تحصیل و تمرین متخصصان مبارزه با این جنایت را تهیه کند. رئیس جمهور همچنین به ضرورت آماده کردن متخصصان برای مبارزه با تروریسم و حتی تأسیس یک قسم نظامی ویژه هم اشاره کرد. رسانه‌های خبری ترکمنستان نیز بدون تشریح تیرپرانی در اشقاباد درباره عملیات علیه قاچاقبران مواد مخدر خبر دادند. و اما کارشناسان مسائل منطقه، خبرنگاران و سیاستمداران ترکمن که در خارج کشور به سر می‌برند، فرضیه رسمی درگیری در اشقاباد را زیر شبهه بردند. در کشوری که حکومت همه منابع خبری را زیر نظارت دارد و رسانه‌های مستقل اصلا موجود نیستند، کمبود اطلاع درباره زد و خورد در به اصطلاح قلب کشور باعث سر و صداهای زیاد گردید. سامانه‌های اینترنتی آسیای مرکزی و سامانه‌های مخالفین ترکمنستان که در خود ترکمنستان قابل دسترسی نیستند و همچنین برخی از رسانه‌های روسیه درباره زد و خورد در اشقابات اطلاع پخش کردند که از فرضیه رسمی کلاً فرق می‌کند. از جمله سامانه اینترنتی فرگانه رو با استناد به گروه حامیان حقوق بشر نوشته است که در اشقابات کوشش از بین بردن حکومت به وقوع پیوسته است. سامانه اینترنتی مخالفین ترکمن موسوم به ترکمنسک ایسکرا درباره تلاش سوی قصد به جان رئیس جمهور از سوی گروه مخالفان بردی محمدوف خبر داده است. برخی از منبع‌های روسی مطمئنند که زد و خورد در اشقابات پیامد مبارزه میان گروه‌های قومی در مقامات امنیتی کشور است. دیگر منبع‌ها از جمله نشریه ورمیا نوسته چاپ مسکو خبر دادند که در اشقابات گروه افراطگراهای مذهبی با پلیس و نیروهای امنیتی وارد درگیری شدند. مقامات ترکمنستان تعداد قربانیان در این حادثه را پنهان نگه می‌دارد و اما با اطلاع سامانه‌های اینترنتی در زد و خورد دست کم 9 تن از کارمندان حفظ ترتیبات کشته شدند. برخی از منبع‌ها تعداد کشته شدگان از نیروهای حکومتی را تا 40 نفر حساب کردند. مخالفین حکومت ترکمنستان و حامیان حقوق بشر میگویند نوابسته به آن که شب جمعه کدام گروه علیه حکومت آشوب کرده است، آن هم صدای اعتراض مردم عادی بود که از فقر و بیکاری و نداشتن امکان ابراز نظری خود سخت به تنگ آمدند. نور محمد هنموف رئیس حزب جمهوری خواهان ترکمنستان که در خارج کشور به سر میبرد در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وضع امروزه در ترکمنستان با بنیادگرایی مردم مساعدت میکند. چرا؟ مردم یکان الترنتیوه دیگر را نمیبینند. حکومت در دست یک کس متمرکز شده است و او کدام سمت رفتن را تحمیل میکند. این وضع آدمان را مجبور میکند که بنیادگرا شوند.
قربانگولی بردی محمدوف بعد سر قدرت آمدن درهای آهنین ترکمنستان دارای ذخایر غنی طبیعی را برای سرمایه گذاران خارجی کمی باز کرد. و اما تا هنوز در کشور یگان حزب مخالف حکومت ثبت نام نشده است. با وجود ذخایر بزرگ نفت و گاز اکثر ترکمن ها در حال فقر به سر می برند. ترکمنستان یکی از کشورهای آرام و باثبات آسیای مرکزی محسوب می شود. اما مایکل لاوبش رهبر گروه دوره گزارش اوراسیا مقرش در برلین با بخش ترکمنی رادیوی آزادی گفته است که حادثه اخیر در اشقابات ثبات در این کشور را زیر شبهه می برد.
ثبات اجتماعی هم در کشور با شدت کاهش می‌یابد. ما هنوز سبب‌های آشوب و نمایشات در ترکمنستان و عملیاتی را که منجر به هلاکت 20 کارمند پلیس در اشقابات شدند نمی‌دانیم. گروه بین‌المللی بحران‌ها سال گذشته اشاره کرده بود که غیر از اشقابات در مرو هم آشوب و نمایش‌ها برگزار شده بودند.
و اما آنا والکر کارشناس مسائل آسیای مرکزی مقیم لندن میگوید درباره سبب های واقعی حادثه و درباره گروه های احتمالی که در آن دست دارند و همچنین درباره تا کجا با ثبات بودن ترکمنستان حرف زدن هنوز بر وقت است.
با میان آمدن شایعه های زیاد در اطراف رویدادهای خونینی روز جمعه، روزهای جمعه و شنبه گذشته در ترکمنستان در شرایط عدم اطلاع دقیق از جانب حکومت.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
دوای مجله شامگاهی: دادگاه در ولایت ختلان جنوب تاجیکستان یک صاحب منصب را به اتهام رشوه‌ستانی روانه زندان کرده است. با گفته مقامات دادستانی ولایت ختلان، شمس‌الدین صدرالدین به هنگام گرفتن رشوه بازداشت شده بود. مقامات دادستانی او را اینچنین در امری خرید و فروش زمین نیز متهم کردند. ادامه موضوع در گزارش همکارم ناصر جان مامورزاده از شهر قرغان‌تپه.
دادگاه ناحیه باختر ولایت ختلان وکیل مجلس وکیلان خلق ناحیه بخش، عضو حزب حاکم خلقی دموکراتی و همزمان رئیس جماعت دهات آقگزه ناحیه بخش را به اتهام تقلبی و رشوت ستانی فروش غیر قانونی زمین برای 5 سال روانه زندان کرد. امین جان عزیز، آقای دیووری دوستان ناحیه باختر با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت نفری محکوم شده از ساکنان محلی برای استفاده زمین و به رسمیت در آوردن زمین‌های نزد حولگیشان از 300 تا 1.5 هزار دلاری آمریکایی رشوت خواسته و هنگامی پارگیری از جانب کارمندان آژانسی ضد فساد و کمیته امنیتی ملی بازداشت گردیده است.
شمسیدن و صدردن جنجالوی در دوره فعالیت کارهای توجهی با گرفتن پارا در نمود اسباب خارجی یعنی دلاری ایالات متحده آمریکایی مشغول شده از وکالت‌های خدمتش استفاده نموده با راه توجهی زمین را آلات جنایت کرده است.
امین جان عزیز، اولوی فیاوری دوتستانی ناحیه باختر، این هم در حال است که به ایده‌های مقامات دوتستانی در سالهای اخیر در قلمرو ولایت ختلان جنایات مربوط به خرید و فروش زمین رو به افزایش است. دوتستانی ولایت ختلان تنها در 6 ماه اول سال روان نزدیک به 2000 قرار غیر قانونی رئیسان شهر و نواحی و کمیته های زمین سازی را آشکار نموده در رابطه با آن 130 پرونده جنایتی باز کرده است. فاضل‌جان آخونوف دوستان ختلان میگوید در بیشتر موارد افرادی منصبدار دست به تقسیمات غیر قانونی قطعه های زمین میزنند.
اعتراضایی که ما آوردیم معنای آن دارد که شخصای منصبدار نه فقط برای تلویزیون زمین برعکس خودشان قانون بیان کرده زمین داده است خودشان.
فضل جان آخونوف دوستان ولایت ختلان چنین به نظر می رسد از شکایت ها و اعتراض های گاه پر سر و صدای ساکنان ختلان اکثرا بر سر خرید و فروش و یا تقسیمات غیر قانونی زمین است. دادگاه های محلی می گویند اغلب دادخواهی های شهروندان مربوط به بحث های زمین می باشد. چنین جنایتی نیز آشکار گردیده است که عملداران یک قطعه زمین را به تکرار و فروش گذاشته و گاه خودسرانه آدمان را از حقوق استفاده زمین محروم می سازند. نصیر جانی مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
محکومیت یک منصبدار به اتهام گرفتن رشوه در جنوب تاجیکستان.
مقامات ریاست بازرسی اتومبیلی تاجیکستان اخیراً با نگرانی از افزایش صدمه های نقلیاتی و همچنین تعداد قربانیان و زخمی شدگان در این ثانیه ها در کشور تا 25 سپتامبر سال جاری عملیات اتوبوس را اعلام کردند که در ضمن نظارت و تفتیش نقلیات مسافربر شدیدتر شده است. با گفته ناظران راه هدف از این عملیات به نظام در آوردن نقلیات مسافربر در کشور بوده است، زیرا با قول آنها فعلا تعداد نقلیات مسافربر همه روزه می افزاید و در ضمن قانون شکنی و قاعده ورانی کنی و صدمه ها از سوی این نقلیات افزوده است.
یکی از مرکزهای اصلی افزایش نقلیات مسافربر در تاجیکستان پایتخت کشور شهر دوشنبه است که نیز همزمان تعداد صدمه ها با شرکت نقلیات مسافربر در اینجا رو به افزایش آورده است. همکارم برات یوسفی در گزارش خود وضعیت به عمل آمده جاده های پایتخت تاجیکستان را موردی بررسی قرار داده است.
در اداره بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه برینند که هرچند تعداد صدمه ها و جبر دیدگان از این صدمه ها در سال جاری نسبت به سال گذشته تقریبا برابر و حتی کمتر است، اما این بر آن معنی نیست که وضع بهبود یافته، شماره قاعده ویران کنی و صدمه های نقلیاتی کاهش یافته است. با گفته شرفگان لطیف و سخنگوی اداره بازرسی دولتی اتومبیلی شهر دوشنبه، یک سبب اصلی کاهش نیافتن صدمه ها در پایتخت کشور افزایش همه روزه تعداد نقلیات می باشد که وضع جاده ها و حرکت در راه ها را سنگین تر کرده است.
تا 15 سپتامبر سال روان در حدود شهر دوشنبه 291 صدمه نخشی نقلیاتی و قید گرفته شده است که بر اثر 34 نفر شهروندان به هلاکت رسیده است. 335 نفر دیگر جراحات های گوناگون جسمانی برداشتند. واسطه های نقلیات زیاد شده شدند. تقریبا در شهر دوشنبه 42000 واسطه های نقلیات هست و همه روزه از 4 سمت شهر بیشتر از 18000 عدد واسطه های نقلیات وارد شهر می شوند که این البته به صدمه های نخشی نقلیاتی آورده رساندنشون مساعدت می کنند.
آقای لطیفوف سبب دیگری ایجاد تصادم ها در جاده های پایتخت را کم تجربگی رانندگان جوان عنوان کرد، اما گفت بر طبق آماری که آنها روی دست داشتند حدود 65 درصد صدمه های رخ داده در پایتخت تاجیکستان با عیب پیادهگردان رخ می داده است و در رابطه نظر راننده ها و پیادهگردان مختلف است. همچنین سبب های دیگری افزایش صدمه ها در جاده های پایتخت را نمی برند. هم صحبت ما عبدالسلام حفیظوف یک ساکن پایتخت علت سر زدن صدمه های نقلیاتی در جاده ها را برابر بر دوش رانندگان و هم پیادهگردان میگذارد.
نه برادر اینجا ایبی پیادهگردان مثلا ایبی راننده مثلا نکره نگاه نمیکنن
بسیاری بسیار ادیران مانده به هر تعداد میگن جوانا هست که بسیارش نوشیدگی های تلفنو داده با انون تنگنو گازلو مو دادروش میذریم بعضی تلفن خط گاز نمیگه که ادم برده مو که گاب میذاره معقول است فرو میگه
رستم نعیموف راننده یکی از تاکسی های دوشنبه میگوید افزایش ماشین های بلند سرعت و در ضمن رعایت نشدن سرعت مقرر شده حرکت سبب زیاد گشتن صدمه ها در جاده ها شده است.
Молодой водитель, он обычно торопится куда-то. Нужно быть очень-очень внимательным.
У мегуят. Ронандаҳои ҷавон маъмулан ҳамеша шитоб доранд. Бояд хеле бо таваҷҷӯҳ буд ва қоидаҳоро 100% риоят кард. Ҳама сола теъдоди нақлиё дар Душанбе бо суръати баланд афзоиш мекунад ва мутмаинам ки пас аз 2 соли дигар дар ҷодаҳои пойтахт мисли шаҳрҳои калон нақлиё дар аксари кӯчаҳо банд хоҳад монд.
Я думаю, что через год-два у нас будут большие пробки, как в больших городах.
اما همصحبتانی من قسمت خیلی کمی صدمه های نقلیات را به حالت فنی نقلیات و صفتی روح ها ارتباط دادند. به قول آنها فعلا در تاجیکستان توجه رانندگان به وضع تکنیکی نقلیات زیاد است و نیز معمولا راننده ها کوشش میکنند که نقلیاتشون به علت فنی باشد. ولی این در حالی است که در اصل حالت بدی تکنیکی و نقلیات نامطابق با معیار قواعد حرکت جاده های تاجیکستان از جمله ماشین های راست چنبر سبب سر زدن تصادم نقلیاتی شده است. همچنین کم تجربگی راننده ها به خصوص در بخش مسافربری با گفته مقامات بازرسی نقلیات احتمال وقوع صدمه های جاده ای را به مراتب افزایش داده است. برادر یوسفی، رادیوی آزادی دوشنبه.
افزایش صدمه های رانندگی و اعلان ماه اوتوبوس با منظور جلوگیری از حوادث رانندگی.
ده سازمان جمعیتی از روسیه و جمهوری های آسیای مرکزی امروز در شهر خوجند به یک همایش بین المللی سه روزه در موضوع جلوگیری از مهاجرت غیر قانونی، حمایت از حقوق مهاجران و مبارزه با قاچاق انسان جمع آمدند. همکارم معصوم محمد رجب گزارش می دهد.
سازمان های جمعیتی اشتراکدار همایش خوجند از روسیه و چهار کشوری آسیای مرکزی اظهار داشتند که می توانند در همدستی در حل مشکلات مهاجرین و تأمین حقوق آنها نقش مؤثر بگیرند. ولی به گفته زینال گاجیف سروری نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان، حل مسائل و مشکلات عمده مهاجرین اصلا توسط شرطنامه های بین دولتی و برنامه و چاره بینی های حکومتی مؤثر خواهد شد و بعد با کوشش سازمان های جمعیتی. او می افزاید
ми работаем совместно с МПО партнерами и оказываем все возможную помощь в области.
آقای گاجیف میگوید سازمان های جمعیتی در مطرح کردن مشکل مهاجرین، تأمین حقوق های آنها، آموزش کسب و کار، تعلیم زبان کشور مهاجرت می توانند نقش بگیرند و خدمت های به انجام رسانند. زینال گاجیف سروری نمایندگی سازمان بین المللی مهاجرت در تاجیکستان، چونین تجربه کمک به مهاجرین و تأمین حقوق آنها را سازمان جمعیتی اورالسکی دام یعنی منزل اورال در شهر زاوزیورنی این منطقه روسیه براه مانده است. لیانید گریشین سروری سازمان مذکور میگوید
создан центр комплексной поддержки мигрантов, который позволяет размещать единовременно до 16 человек.
سازمان ما برای مهاجرین سلسله خدمات پیشنهاد میکند. برای مهاجرین یک سرپناه تشکیل شده است که تا 16 کس را جای میدهد. مشکلات ثبت نام، قبول و تهیه سند اجازه کار آنها هم بر دوش سازمان ما است. لیانید گریشین سروری سازمان جمعیتی اورالسکی دام در روسیه. اما به گفته وی این تجربه حمایت از حقوق مهاجرین تاجیک برای قسمتی بسیار کمی آنها صورت میگیرد. تعداد عمده مهاجرین تاجیک در حالت بی‌حقوقی و محروم از عادی‌ترین حقوق‌های انسانی در شرایط سخت و سنگین در تهخانه و گرش‌ها به سر می‌برند. اما به گفته لیانید گریشین مرکز خدمات مهاجرت شهری یکاترینبورگ در صدد بنیاد یک شهرک مهاجرین با فراهم ساختن خوابگاه ها برای 6000 مردیکار از آسیای مرکزی برآمده است که باید تا آخر سال آینده انجام یابد. از روی معلومات رسمی هر ساله از ولایت سوخت حدود 300000 نفر برای مردیکاری بیرون می روند. اما در قلمرو ولایت یگان خدمات مهاجرت که واقعا از حقوق مهاجرین دفاع کند وجود ندارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نشستی سه روزه منطقه‌ای در خوجند که مشکلات مهاجرت مهنتی را به بررسی گرفته بود.
در شمال تاجیکستان میمانیم و میبینیم که این روزها با هدف انجام یابی پوره کارهای ساختمانی در تونل عذاب حرکت ماشین ها از این راه بازداشته شده است. ساختمانچیان تاجیک میگویند که در موافقه با جانب ایران که مسئولیت ساختمان این گذرگاه را به عهده دارد تصمیم گرفته شد که تا آخر سال ادامه ساختمان و انجام پوره نقب حوادیهی و روشندیهی آن اینچنین پاکاری تونل از آب تمدید شود. همکاری ما شاهین روشن چنین گزارش میدهد.
با متوقف شدن راه تونل انزاب، مسیر عقبه انزاب از تربه و برفهای باقی مانده پاکاری شده. بعد یک سال عبور و مرور نقلیات و مسافرین با این راه به سوی دوشنبه خوجند شروع گردیده است. ایوب جان یاروف، کارمند خدمات دولتی نظارت و تنظیم راه نقلیات منطقه زرافشان در صحبت با رادیو آزادی گفت
سبب اساسی مقصدی تغییر این تمام دادن ساختمان و پورا تمام کردن کارهای کمیونیکاسیونی در داخل نقل استفاده باشد.
با تایید همین منبع بعد از یک موافقه سران تاجیکستان ایران برای به انجام رساندن کارهای نقل حوادثی و روشن نمودن داخل تونل چند پیش از جانب جمهوری اسلامی ایران طریق علاوه 6 میلیون دلار آمریکایی مبلغ اختصاص شده است. با این منبع افزود تا آخر سال روان کارهای حوادثی، روشنی دهی و انتقال آبهای زیرزمینی به خارج تونل طبق نقشه پورا به انجام خواهد رسید. موافق نقشه حکومت تاجیکستان کارهای ساختمانی تونل انزاب موسوم به استقلال هنوز تابستان سال 2006 پورا باید به انجام می‌رسید و مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی عین زمان کارهای ساختمانی در داخل تونل انزاب و قسمت راه جنوبی آن و قبل راهسازان بیش از 70% را تشکیل می‌دهد. و این در حال است که متصدیان ساحه راهسازی میگویند در صورت باچنین وضعیت ادامه یافتن کارهای ساختمانی در نقطه انزاب در گمان است که در سالهای نزدیک ساختمان پره آن با بنیاد وسایط محافظتی از ترمه در قسمت جنوبی نقطه انزاب به انجام رسد. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تمدید مهلت ساختمان نقطه انزاب تا آخر سال جاری.
پژوهشگاه زبان و ادبیاتی به نام رودکی تاجیکستان فرهنگ نوی تفسیری زبان تاجیکی را با تعداد 5000 نسخه تهیه و نشر کرده است. کتاب مذکور در یکی از چاپخانه‌های با نفوذ کشور ایران با بهترین صفت انتشار یافته با قیمت 200 سومانی به بازار عرضه شده است. آیا این کتاب از فرهنگ زبان تاجیکی که در اوایل سال‌های 60 قرن گذشته چاپ شده بود از کدام جهت‌ها فرق می‌کند و آن با چه سرمایه روی چاپ دیده و چه قیمتی دارد؟ سوال‌هایی هستند که همکارمون سفرگل عالمی پاسخی آنها را از مؤلفان این کتاب پرسان شده است.
سعید کریموف دانشمند تاجیک خادم علمی پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام استاد رودکی و یکی از مؤلفان فرهنگ نوی تفسیری زبان تاجیکی گفت یکی از برتری‌ها یا یکی از جهت‌های فرق کننده این کتاب نو از فرهنگی که در اوایل سال‌های 60 عصر گذشته به نشر رسیده است یک برابر بیشتر واژه‌ها و عبارات‌ها را در بر گرفته است.
فرقیتی این دو فرهنگ زیاد است. اول اینکه از جهت تعداد واژه و عبارات این فرهنگ ها فرق میکنند. فرهنگ نوین ما که فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی نام دارد و در نظر دارد فرهنگ تفسیری معاصری زبان تاجیکی را و فرهنگ نوین ما بیش از 80000 واژه و عبارت دارد. اون فرهنگ پیشتره همگی 45000 واژه و عبارت داشت که در دوامی مثلا این چندین ده ساله ها زبان چقدر پیشرفت کرده است، چقدر اصطلاحات نو به زبان وارد شده است یا برعکس مثلا چقدر اصطلاحات از زبان بیرون شده است.
جناب کریموف افزود برتری دیگری فرهنگ نوی تفسیری زبان تاجیکی این است که در آن اگر از یک جانب از بسیاری واژه و اصطلاحات زمان شوروی صرف نظر شده باشد، از جانب دیگر صدها واژه و عبارات های نو، اینچنین کلمه ها و عبارات های دینی و مذهبی که در فرهنگ پیشین از آنها صرف نظر شده بود، در این کتاب نو با شرح و تفسیرهایشان جای داده شدند.
قبلا در مناسبت با کلمه ها و واژه های دینی یا که مثلا یکم تابش دینی داشته در لغت های پیشتر بسیار با احتیاط کار میکردن چون که زمانه نمی برداشت. در لغت پیشتر که مثلا گفتیم ترتیب دهنده هاش سنگین و رحیم هاشم و روزاده بود، در اونجا که بعدها تغییر زیاد خورد، مثلا یک کلمه براق در همین لغت می نویسن که براق یک اسب افسانه‌ای بود که محمد، حتی پیغمبر گفته نامش نمیگیرن، محمد اون را گویا در شب معراج سوار شده به چیز گویا که مثلا به ملاقات خداوند رفته باشه. یعنی هر جا گویا و یا که مثلا افسانه وای میکنه. وقتی که این کلمه ما واخوردیم در وقتی تحریر ما مسئولیت کردیم که ما باید این کارو نکنیم.
سید کریموف مؤلف فرهنگ نوی تفسیری زبانی تاجیکی صحبت میکرد. مؤلفان و دستاندرکاران فرهنگ تفسیری زبانی تاجیکی به سؤال ما که آیا در راه تهیه و چاپ این کتاب با کدام مشکلات روبرو بودند، گفتند مشکلات اصلی برایشان کمبودی مبلغ و فرصت ناکفایه برای تهیه چنین یک کتاب مهم و پرارزش بود است. پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام ابوعبدالله رودکی همراه با فرهنگ تفسیری زبانی تاجیکی این چنین کتاب نوی را با نام دانشنامه در 4 جلد در شهر دمشق سوریه به نشر رسانیده است. این کتاب تمام اجادیات قافله سالار نظم فارسی تاجیکی ابوعبدالله رودکی را در بر گرفته است. بنا به اطلاع پژوهشگاه زبان و ادبیات برام استاد رودکی، دانشمندان پژوهشگاهی مزبور تصمیم گرفتند که در آینده نه چندان دور فرهنگ تفسیری زبانی تاجیکی را در شکل باز هم کامل‌تر در 6 جلد به دست خواننده رسانند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشری فرهنگ تفسیری زبان تاجیکی و با همین مطلب نشری سیم و جنبستی مجله شامگاهی ما به پایان می رسد. ما با شما خداحافظی میکنیم.
من رحمت کریمی دولت و همکارم خیرمانی بقازاده با شما شبی خوش و با فراغت تمنا داریم.
Oh,